در ایران است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه است. 22 دی ماه 1390، 12 ژانویه 2011 میلادی. سلام و درود گرم ما را پذیرا باشید در هر جایی که به ما گوش میکنید، در جای جای ایران یا نقاط مختلف جهان. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه ما شده اید در این مجله نیمه شب، مجله پر از خبر، پر از گزارش. همونطور که میدونید ایران یک روز بسیار پرخبر رو پشت سر گذاشته. ابتدا به سراغ رضا جمالی میریم برای آگاهی از تازه ترین خبرها.
ممنون هانا، شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری های ایران از وقوع زمین لرزه نسبتاً شدیدی در شهرهای شمالی ایران گزارش می دهند. این زمین لرزه که حدود ساعت 8:30 شب روی داده، در استانهای مازندران، گلستان، سمنان و تهران نیز احساس شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شدت این زمین لرزه را 5 ریشتر و کانون اصلی آن را در منطقه مرزی کلای بابل اعلام کرده است. خبرگزاری مهر نیز از قطع خطوط تلفن، برق و گاز در بعضی از شهرهای استان مازندران خبر داده و گفته است تیم‌های امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند. به گفته معاون رئیس اورژانس کشور، تاکنون موردی از خسارت و تلفات گزارش نشده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هر گونه دست داشتن کشورش در ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز را رد کرد. خانم کلینتون چهارشنبه شب در کنفرانس رسانه‌ای مشترک با نخست وزیر قطر گفت:
I want to categorically deny any United States involvement in any
می‌خواهم قاطعانه هر گونه مداخله آمریکا در هر شکلی از اعمال خشونت در داخل ایران را رد کنم. پیشتر خشونت سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هم دست داشتن آمریکا در حادثه ترور روز چهارشنبه در تهران را رد کرده بودند. در دیگر واکنش‌ها به ترور روز چهارشنبه در تهران، مقام‌های ایران این ترور را به اسرائیل و آنچه عوامل استکبار خواندن نسبت دادند. مسئولان گمرک ترکیه روز چهارشنبه از توقیف پنجمین کامیون ایرانی که به سوی سوریه می‌رفت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این کامیون در مرز کلیس بین ترکیه و سوریه توقیف شده است. روز سه‌شنبه نیز ترکیه 4 کامیون را که از ایران به سوی سوریه می‌رفت در مرز کلیس توقیف کرده بود. مقامات گمرک ترکیه بدون اعلام محموله این کامیون‌ها گفتند که بار این کامیون‌ها توسط کارشناسانی در حال بررسی است. ترکیه مدتی پیش همزمان با اوجگیری اعتراض‌ها در سوریه با تصویب قانونی صدور هر گونه سلاح به این کشور را مشمول تحریم کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز از ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، خواست تا از حقوق زندانیان عقیدتی در ایران دفاع کند. این سازمان روز چهارشنبه با نگارش نامه‌ای به خانم پیلای، تشدید خشونت علیه روزنامه‌نگاران، شهروند وب‌نگاران و گسترش سانسور رسانه‌ها در ایران را وضعیتی فاجعه‌بار خوانده که نیازمند توجه و پاسخی فوری است. کانون نویسندگان ایران با صدور 2 بیانیه جداگانه، بازداشت‌های اخیر در ایران و همچنین صدور حکم انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد را محکوم کرد. کانون نویسندگان از تشدید بازداشت فعالان اجتماعی از جمله سعید مدنی انتقاد کرده و همچنین خواستار لغو حکم انحلال خانه سینما شده است. در همین حال خانه موسیقی و خانه تئاتر نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه از حکم انحلال خانه سینما انتقاد کردند. خبرگزاری‌ها به نقل از شاهدان عینی از کشته شدن یک خبرنگار فرانسوی در خشونت‌های روز چهارشنبه در سوریه خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، خبرنگار شبکه 2 فرانسه که با اجازه و هماهنگی دولت سوریه برای مشاهده اوضاع به شهر هومس رفته بود، در درگیری‌ها کشته شده است. همزمان گزارش‌ها از مجروح شدن چند خبرنگار خارجی دیگر حکایت می‌کند. رسانه‌های رسمی سوریه مرگ یک خبرنگار خارجی را تایید کردند، اما گفتند این اتفاق بر اثر یک حادثه روی داده است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. آمریکا میگوید هیچ نقشی در ترور کارشناس هسته‌ای ایران نداشته است. از این ترور واکنش ها و تحلیل های پیرامون آن خواهید شنید. آیا ایران به سوریه سلاح می‌فرستد؟ از متوقف شدن چند کامیون ایرانی توسط ترکیه در این ارتباط نیز خواهیم گفت. پس از ایران فعالان سیاسی ایرانی در مالزی تحت فشارند. و گزارشی هم خواهید شنید از ارتباط بیماری های ایدز و هپاتیت سی در ایران. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها همراه ما بمانید تا یک بامداد در ایران. سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس و شمار دیگری از شخصیت‌های نظامی و سیاسی ایران ترور مصطفی احمدی روشن، یک معاون تأسیسات غنی‌سازی نطنز را محکوم کردند. مقام‌های آمریکایی نیز دست داشتن در این ترور را که از سوی ایران عنوان شده به شدت رد کردند. بشنویم بیشتر از حسین آریان.
در پی قتل مصطفی احمدی روشن که به گزارش رسانه‌های ایران با چسباندن یک بمب به خودروی او و انفجار ناشی از آن صورت گرفت، جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را مسئول این ترور معرفی کرد. مقام‌های آمریکایی این اتهام را رد کردند و تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، با محکوم کردن قتل مصطفی احمدی روشن گفته است: آمریکا مطلقاً در این کار دستی نداشته است و واشنگتن هر نوع عمل خشونت‌آمیز را محکوم می‌کند. ویکتوریا نیولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم هر نوع دخالت آمریکا را در قتل مصطفی احمدی روشن رد کرد و گفت وزارت خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن ترور و حمله به اشخاص بی‌گناه با خانواده قربانیان احساس همدردی می‌کند. ویکتوریا نیولند در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ادعای ایران مبنی بر دست داشتن اسرائیل و آمریکا در قتل مصطفی احمدی روشن گفت: اطلاعی در این مورد ندارم که با شما در میان بگذارم. در پی این اظهارات، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، چهارشنبه 21 دی که در یک کنفرانس خبری پس از ملاقات همتای قطری خود شرکت کرده بود، با رد ادعای ایران گفت:
I want to categorically deny any United States involvement in any kind of act of violence inside Iran.
به طور مطلق دخالت آمریکا را در هر نوع عمل خشونت آمیز در داخل ایران رد می‌کنم. در همین رابطه ژنرال یواف مردخای، سخنگوی ارتش اسرائیل، در پیامی در فیسبوک نوشت: نمیدانم چه کسی خواسته است با دانشمند هسته‌ای ایران تصفیه حساب کند، اما مطمئنا من اشکی نخواهم ریخت.
گزارش همکارم میشنیدید حسین آریان از واشنگتن. اما بشنویم بیشتر از فریدون زرنگار درباره تحلیل هایی که درباره ترور چهارشنبه صبح ارائه شده.
در واکنش های اولیه مقام های تهران ترور مصطفی احمدی روشن را به کشورهای خارجی و از جمله آمریکا و اسرائیل نسبت دادند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، بر این باور است که این ترور را باید در امتداد حوادث و انفجارهای چند ماه اخیر دید.
ببینید، هر چهار تروری که تا به حال صورت گرفته، که البته یکیش ناموفق بوده، هر چهار نفر یا در لیست تحریم‌های شورای امنیت بودند به عنوان دانشمندان و مسئولین پروژه اتمی ایران، یا کارشناسان آژانس خواستار مصاحبه با آنها بودند برای روشن شدن ابعاد پنهان برنامه اتمی ایران. این ترورها به نظر من بسیار هدفمنده، در بازه 3 تا 6 ماه صورت می‌گیره که زمان کافی برای برنامه ریزی یک عملیات توسط یک سرویس خارجی است مثل موساد. این ترورها رو من در امتداد حوادث مانند ویروس استاکنت، انفجار اصفهان یا انفجار مقر موشک‌های شهاب 3 در حوالی کرج و ترور بنیانگذار فعالیت‌های موشکی ایران می‌بینم.
علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، هم بر این نظر است که احتمالاً می‌شود این انفجار را جنبه‌ای از جنگی دید که میان جمهوری اسلامی و دیگران در جریان است.
طبیعتاً یک جنگی علیه جمهوری اسلامی به نظر من آغاز شده و این جنگ، جنگ کلاسیک نیست، یه جنگ مدرنه، به این معنا که وقتی ویروس‌های خطرناک به دستگاه‌های کامپیوترشون وارد میشه از هر طریقی و بعد همزمان تأسیسات نظامی، پادگان امام علی در خرم‌آباد و بعد در تهران در نزدیکی تهران در ملارد و بعد در اصفهان منفجر میشه که به نوع اینا ارتباط با برنامه‌های موشکی و اتمی ایران داره و بعد تعدادی از دانشمندان کشته میشه، این نشان دهنده اینه که جنگی علیه ایران شروع شده. ولی به نظر من این جنگ فقط یک طرف توش نیست، یعنی نمیتونیم بگیم فقط اسرائیل یا انگشت اتهام به سوی آمریکا یا جای دیگری بکشیم. به نظر من یک مجموعه هست در این ماجرا مشارکت دارن، همونطور که در مورد ویروس ها اشاره شده بود که این یک همکاری مشترک اروپایی امریکایی اسرائیلی است.
نیما راشدان تحلیلگر سیاسی در سوئیس نظر دیگری دارد و بر این باور است که ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی با توجه به سابقه این حکومت بی اعتبارند.
من نمیدونم که واقعا باورپذیری این ادعا لااقل در شرایط کشوری مشابه ایران چقدر باشه. ما میدونیم به هر حال جمهوری اسلامی ایران از کسی مخفی نمیکنه. این دولت دولتی است که از سازمانهای تروریستی که در دنیا در کشورهای مختلف بمب میگذارن، اتوبوس ها رو منفجر میکنند، رسما و با افتخار حمایت میکنه. ما میدونیم که معروف ترین تروریست های بین المللی آدمی مثل انیس نقاش رو بردن در تهران، به او شغل دادن، رسما و با افتخار با رسانه ها مذاکره میکنه، مصاحبه میکنه و در عوض روزنامه نگاران تعداد بسیار زیادی آدمی که به هر حال به خاطر وظیفه حرفه ایشون دنبال اینن که برن به صحت و سقم اخباری مثل این رو تحقیق کنن، اینها همه سالهای اندر در زندان گذرونن، برخشون حتی جون خودشون رو از دست دادن. نتیجه من از این اینه که یک، رژیم جمهوری اسلامی ایران حکومت غیر شفافی است که رفتار غیر قابل پیش بینی داره. این رو تاریخ و سابقه این نظام نشون میده، خصوصا در مواردی مثل مورد انرژی هسته‌ای که اون رو به شدت امنیتی می‌بینند. این امکان رو هم از نظر دور نداریم که به هر حال ممکنه سیر وقایع به گونه‌ای که دقیقاً جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنه افکار عمومی اون رو اونطور ببینه نباشه. اگر جمهوری اسلامی ایران احساس می‌کنه که در این مورد واقعاً وارد هجمه قرار گرفته، مثل کشورهای دیگه بیاد با جامعه بین‌المللی خیلی درست صحبت کنه و از مثل موارد دیگه مثل لبنان درخواست کنه از سازمان ملل که یک کمیسیون حقیقتیابی رو برای بررسی این قتل‌ها، برای بررسی این انفجارها تشکیل بدن، بازشان بین‌المللی بیان و واقعا اگر دشمنان خارجی جمهوری اسلامی پشت این عملیات قرار دارن وقت رسوا خواهند شد. دیر
سولی شاهوار رئیس مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در حیفا در اسرائیل هم به رادیو فردا میگوید بسیار مشکل است که بتوان انگشت اتهام را سوی یک کشور و یا یک نهاد امنیتی نشانه داد.
اسرائیلی‌ها البته که مصلحتی دارن که قبل از حمله نظامی، یعنی اگر اونو بذاریم کنار، یه فعالیت‌هایی باید بشه، ولی میتونم از همون طرف هم بگم که آمریکایی‌ها همچین مصلحتی دارن و کشورهای اروپایی دیگه میتونه در میان باشه، یعنی احتمالش هست. حالا میتونیم بگیم تخمینش مثلا راجع به اسرائیل زیادتره، یعنی نمیشه گفت اینا فقط گذاشت رو دوش اسرائیل و گفت که این کار اسرائیل، احتمال داره که مؤسسه اسرائیلی باشه، ولی این هم میتونه یه کار مشترکی باشه.
مهدی مهدوی آزاد و علیرضا نوری‌زاده در گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید دارند که نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به جای محافظت از جان شهروندان و کارشناسان، تمام فعالیت و توانایی‌های خود را برای سرکوب مخالفین سیاسی حکومت به کار گرفته و برخلاف ادعاهای زیاد توانایی هیچ گونه مقابله و پیشگیری با چنین حملاتی را ندارند.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید و صحبت‌های کارشناسان متعددی که در اون صحبت کرده بودند. اما از صبح چهارشنبه پس از ترور کارشناس هسته‌ای در ایران مصطفی احمدی روشن، تلفن‌های زیادی هم ما دریافت کردیم از شنوندگان رادیو فردا. بشنویم نظر چند شنونده رادیو فردا رو در این باره.
میگم زشت کارشناس‌های شما هستش که بگن کار خارجی ها هستش و یقینا مطمئن باشید که کار خود نیروهای امنیتی است.
این ترور سناریوی جدیدی است که رژیم درست کرده تا بتواند مخالفین سیاسی خود را به نحو احسن سرکوب کند. اگر راست میگوید چرا به مجامع بین المللی شکایت نمی کند؟ تا واقعا آمریکا یا اسرائیل رسوا شوند پس خودش ترور را انجام داده.
جای شک و تردیدم هست که خود رژیم در این ترورها دست داشته باشه برای به کار گرفتن افکار عمومی و به بازی نشوندن مردم. چرا رژیمی که سربازان گمنامش میگن ما خود خاک افغانستان طرف جاسوس تحت نظر داشتیم، الان نمیتونن از یک دانشمندی به این بزرگی محافظت کنن؟
آقای هم فرمایش میکنن که اینا مثلا کار اسرائیل یا کار آمریکا که اینا ترور میکنن، مثل آمریکایی‌ها که رفتن ملوانای ماهیگیری که نجات دادن از دست دزدان دریایی، دزدان دریایی هم کار خود آمریکایی خودشون واداشته ای کارو کنن که بگن بله آمریکا دزدان دریایی گرفت و ماهیگیران ایرانی نجاتشون داد.
جناب آقای رحیمی، اگر منحنی تصورات شما در مورد این ترور صحت داشته باشد، شما به قدرت، درایت و هوشیاری تمام قوه‌های ضد ترور و خرابکاری توهین کرده اید.
در جواب اون دو نفر میخوام بریم آدم دانشمند خودشو میکشه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20 42 02 21 12 21 12. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. ساعت در ایران 16 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه 22 دی ماه گذشته. ترکیه این هفته چند کامیون ایرانی عازم به سوریه را به ضمن حمله تسلیحات متوقف کرد. اسفند ماه سال گذشته نیز مقام‌های ترکیه یک فروند هواپیمای ایران به مقصد سوریه را که مظنون به حمله سلاح بود مجبور به فرود در خاک آن کشور کردند. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم نوشین سید حسینی.
مقامات گمرک استان کلیس ترکیه اعلام کردند که روز سه‌شنبه 4 کامیون را شناسایی و متوقف کردند که ظن آن می‌رود مشغول حمله تسلیحات از ایران برای سوریه بودند. استاندار کلیس گفت که پس از دریافت اطلاعاتی مربوط به محموله مشکوک این کامیون‌ها، پلیس آنها را در یک گذرگاه مرزی در جوار مرز ترکیه و سوریه متوقف و محموله‌های آنها را ضبط کرده است. خبرگزاری ترکیه دوان از قول یوسف اوداباش استاندار کلیس گزارش داد که این 4 کامیون توسط ماموران گمرک متوقف شدند. ادعا می شود که محموله های آنها اسلحه و تجهیزات نظامی بوده است. از سوی دیگر کارشناسانی از آنکارا پایتخت ترکیه برای بررسی محتوای این محموله به محل اعزام شدند. دولت ترکیه از ماه نوامبر دست به اعمال یک رشته تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم بشار اسد زده است. ترکیه از چند ماه قبل از آن نیز در اعتراض به سرکوب شدید اعتراضات مخالفان حکومت سوریه که از ماه مارس سال گذشته آغاز شده، صادرات تسلیحات به سوریه را ممنوع کرده است. در پی بالا گرفتن بحران در سوریه، دولت ترکیه روابط نسبتاً دوستانه خود را با حکومت بشار اسد قطع کرده و اقدام به احداث اردوگاه‌هایی در نواحی مرزی خود با سوریه کرده است و به این ترتیب پناهجویان سوری که از حوادث خشونت‌آمیز در آن کشور می‌گریزند در این اردوگاه‌ها مستقر می‌شوند. به دنبال تداوم سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان، عضویت رژیم سوریه در جامعه عرب نیز به حالت تعلیق درآمده و حلقه دوستان حکومت بشار اسد در منطقه را به جمهوری اسلامی محدود کرده است. روابط دو دولت ایران و سوریه را میتوان دیرپاترین اتحاد استراتژیک بین دو کشور منطقه خواند، ضمن اینکه این دو کشور در لبنان و بحران خاورمیانه سیاست و اهداف مشترکی را دنبال میکنند. همچنین از آنجا که حکومت سوریه در دست اقلیت علوی ها اداره میشود، این تمایز مذهبی با اکثریت جمعیت سنی آن کشور پیوندهای رژیم بشار اسد با حکومت ایران را تقویت کرده است.
گزارش نوشین سید حسینی را میشنیدید.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
علی جمشیدی فعال سیاسی و مجری تلویزیون رسا روز سه‌شنبه به اداره اطلاعات مالزی فراخوانده شد. تلویزیون رسا رسانه تصویری هواداران جنبش سبز در ایران است که بخشی از تشکیلات آن در مالزی قرار دارد. علی جمشیدی مجری این شبکه تلویزیونی در گفتگو با همکارم رضا جمالی از رادیو فردا نخست از علت احضار خود توسط پلیس امنیتی مالزی میگوید.
خب صحبت بسیار طولانی بود، ولی لب کلام در از فعالیت هایی که من اینجا دارم در کشور مادزی در از مجری شبکه رسا هستم بیشتر محور صحبت های اینها بود. درخواست کدیشون هم این بود که کدی فعالیت های من صدا و تصویر باید متوقف بشه، و یعنی اختاری که دادن این بود که برخورد جدی در حد دیپورت ممکنه که صورت بگیره.
آقای جمشیدی، مگر شبکه رسا در مالزی مجوز فعالیت قانونی نداره؟
حقیقتش این در حوزه مسئولیت من نیست در این رابطه پاسخ دادن، ولی قطعا فکر میکنم که در این رابطه فکرهایی شده بوده باشه.
آیا مسئولان امنیتی مالزی به فعالیت‌های سیاسی شما ایراد گرفتن یا فعالیت‌های شما در شبکه تلویزیونی رسا؟
نه، شخصا به من بود و فعالیتی که در تلویزیون رسا داشتم. البته اینا خب فکر میکردن که پرونده‌ای که در اختیار اینها قرار داده شده بود، من فکر میکنم که از طرف سفارت ایران و ارگان‌های حالا اطلاعاتی ایران در اختیارشون بود، چون یک سری مدارکی بود که اینها واقعا نمیتونن داشته باشن. صحبت اینها در کل فعالیت من در شبکه رسا بود و ذهنیتشون این بود که حالا شخص من در از دارم بودجه در این کار توی مالزی تهیه میکنم، از جاهای دیگه از NGO ها از کشورهایی، در اصل اون فیناله که چند وقت پیش مثلا امسال سایت رجا نیوز ارسال کرده بودند و مطلب نوشته بودند که مثلا فلانی داره بودجه میگیره از کشورها و NGO ها، حالا اینها هم یه همچین در اصل دنباله یه همچین چیزایی بودن. از من سوال میکردن که شما از کدوم NGO دارید پول میگیرید، از کدوم کشورها دارید پول میگیرید و چجوری این شبکه دارید اینجا اداره میکنید، که در اصل صحبتاشون این بود. و بله، تقریبا 98% 99% بحث فعالیت من در شبکه تلویزیونی رسا.
آقای جمشیدی، میتونید بگید که دقیقا چه نهاد یا سازمان امنیتی در مالزی شما رو مورد بازپرسی قرار داد؟
به اسم مالایش در اصل بوکیدامان هستش، معادلش اگر اشتباه نکنم یه چیزی مثل اداره اطلاعات مثلا، چون سازمان مفشه فکر کنم ندارن، یه چیزی مثل اداره اطلاعات مثلا ناجا یه همچه چیزی. این مرکز داخلش چون که هم متوجه شدم 11 تا ارگان مختلف داره که به بخش های مختلف رفت پیدا میکنه، که حالا اون دپارتمانی که منو بردن و من نمیدونم چه دپارتمانی بود به آن رجیستر منو بردن داخل، فکر میکنم یه مقدار فراقانونی بودن، چون من مدتی رو که اونجا منتظر بودم میدیدم که کسایی که وارد میشن اصولا مدارکشون رو میدن رجیستر میکنن و کارت ورودی رو میگیرن، ولی اینها منو بدون این روند بردن داخل.
آیا از شما هم ضمانت یا تعهد کتبی گرفتن که دیگه فعالیت سیاسی نداشته باشید؟
نه، چیز کتبی از من گرفته نشد، بر از ختم کلام به همون اخبار بود که هم مقداری با در از تهدید همراه بود، هم مقداری هم لحنه به قول معروف دوستانه، چون 3 نفر بودن کسایی که اونجا با من صحبت میکردن. در هر صورت به من گفتن که مدت زمانی که اینجا هستید سعی کنید که به قوانین اینجا پایبند باشید، ما ارتباطات بسیار دوستانه داریم با کشور ایران، علاقه مندیم که با این کشور رابطه دوستانه داشته باشیم و ارتباطاتمون رو حفظ کنیم.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با علی جمشیدی، فعال سیاسی و از مجریان تلویزیون رسا در مالزی.
خیلی ساده است، من دوست دارم که بدونم، دوست دارم این چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگرم برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از فیلتر شکن سایفون استفاده کنید. برای دسترسی به سایفون میتونید از این آدرس استفاده کنید: 145999، تکرار میکنم، 145999.info. اما شناسایی زنان باردار مبتلا به ویروس HIV مثبت در ایران کار ساده نیست. به همین دلیل به گفته برخی مسئولان هر سال بر تعداد این زنان و فرزندانی که با بیماری ایدز به دنیا می آیند افسوده می شود. از سوی دیگر طبق آخرین آمار مشخص شده که بیشترین افراد مبتلا به ایدز و همینطور بیماری هپاتیت C معتادان تزریقی هستند. به گفته یک مقام مسئول 40% از بیماران مبتلا به ایدز به شکل همزمان مبتلا به هپاتیت C هم هستند. آزاده اسدی در این مورد گزارش می‌دهد.
یک کارشناس
ایدز در دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران میگوید خدمات پیشگیری انتقال ایدز از مادر به کودک در ایران بسیار پایین است. به گفته علی میرزازاده در همایش ایدز و نوزاد در تهران، شناسایی این زنان بسیار مشکل است و به همین دلیل حداقل از 1000 زن باردار ایرانی یک زن مبتلا به HIV مثبت است، اما سالانه تعداد کمی از آنها در کشور شناسایی می شوند. آرش علایی، پزشک فعال در زمینه مبارزه با بیماری ایدز در ایران که مدتی است در نیویورک به سر می برد، درباره نحوه مراقبت از زنان باردار مبتلا به HIV مثبت به رادیو فردا میگوید
در پروتکل جهانی مادران بارداری که HIV هستند باید در تمام دوره بارداری تحت مراقبت های ویژه، هم درمانی هم تغذیه‌ای قرار بگیرن و در زمان زایمان هم به صورت خاص زایمان انجام بشه و بعد از زایمان هم برای نوزاد مراقبت های ویژه و درمان های خاصی انجام بشه. حالا چه مقدارش در حال انجام هست در ایران؟ تا اونجایی که در دست اطلاع هست، دارو برای مادران مبتلا به HIV ایدزی که باردار هستند به صورت رایگان در اختیارشان قرار داده میشه، ولی آیا در تمام دوره بارداری مراقبت های لازم، ویزیت های لازم و برنامه های تغذیه لازم و مراقبت هایی که برای عوارض دارویی انجام میشه یا نه، اطلاع دقیقی در دست نیست.
این در حالی است که در خبری دیگر اعلام شده 200,000 نفر مبتلا به هپاتیت سی در کشور هستند. رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله چندی پیش اعلام کرد بیشترین مبتلایان به این بیماری که مانند ایدز از راه تزریق خون یا فراورده‌های خونی منتقل می‌شود، افرادی هستند با سابقه اعتیاد تزریقی. مؤید علویان، بنیانگذار و رئیس مرکز هپاتیت تهران گفته است طبق آمارهای موجود در سایت وزارت بهداشت، در حال حاضر 23,000 نفر در کشور HIV مثبت دارند که 40% آنها به طور همزمان مبتلا به هپاتیت سی نیز هستند. کامیار علایی، پزشک دیگری که سالها در زمینه پیشگیری از بیماری ایدز در ایران فعالیت داشته، در مورد این موضوع به رادیو فردا میگوید بر اساس تحقیقات در ایران تعداد بیشتری قربانی هپاتیت شدند تا ایدز.
هپاتیت سی میزان واگیریش در بین معتادان تزریقی از HIV بیشتره. بررسی کردن حتی افرادی که بهشون سرنگ یک بار مصرف داده بودن برای اینکه HIV نگیرن، اما دیدن هنوز ریت هپاتیت سی درشون بالاست، چون که از اون ظرفی که استفاده میکردن برای خاطر مواد مشترک بوده باعث انتقال ویروس شد. اهمیت هپاتیت سی بسیار بسیار بیشتر از HIV در معتادان تزریقی و حتی در یک مطالعه بود در کشور آلمان، تعداد بیشتری قربانی به دنبال هپاتیت سی دارین تا در مورد HIV. و نگرانی اینه که اگر ما فقط تمرکز ما روی HIV باشه و هپاتیت سی در واقع فراموش کنیم، خیلی از افرادی که معتاد تزریقی هستند و در واقع HIV ندارن، فکر میکنن نیازی به مراقبت در جهت بررسی هپاتیت سی ندارن. 50% افرادی که معتاد به هپاتیت سی میشن بیماری مزمن میشه و از بین افرادی که مزمن میشن 25%شون دچار نارسی‌های کبدی میشن.
با اینکه رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله در تهران در یک نشست تاکید کرده است که در سالهای اخیر درباره راه‌های انتقال و نحوه پیشگیری از این بیماری به خصوص به معتادان آموزش‌های زیادی داده شده، اما کامیار، یکی از پزشکان که سالها در ایران برنامه‌ای به نام کلینیک‌های مثلثی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ایدز را اجرا می‌کردند، می‌گوید معتادان هنوز به شکل کامل درباره نحوه انتقال این بیماری اطلاعات ندارند.
خیلی از معتادان تزریقی ممکنه تست HIV کرده باشن و ببینن منفی هستن، دیگه نگران انتقال ویروس های دیگه نباشن، در صورتی که ممکنه هر کدومشون مبتلا به هپاتیت سی بشن و به راحتی به دیگران منتقل بدن. و راه های دیگه انتقالش که روابط جنسی باشه یا مادر به کودک یا از طریق انتقال خون، که در واقع روابط جنسی شانسش کمتره، ولی بیشترین شانس همین از طریق اعتیاد تزریقی، مخصوصا در جامعه ما که حدودا 10-15% از معتادان ما اعتیاد تزریقی دارن.
با این حال، مؤید علویان با اشاره به آمارهای متفاوت و متناقض درباره بیماران مبتلا به هپاتیت در ایران، از اجرای برنامه‌های آموزشی بیشتر به خصوص در زندان‌های ایران خبر داده که به گفته او حتی باعث کاهش بیماری هپاتیت و همینطور ایدز بین زندانیان معتاد شده است.
و این گزارش آزاده اسدی ما رو میرسونه به نیمه اول این پایان نیمه اول این مجله نیمه شب. سپاسگزاریم که تا این ساعت با ما همراه بودید. با ما همراه باشید، ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در پنجشنبه آغاز 30 دقیقه از آغاز پنجشنبه گذشته، پنجشنبه 22 دی ماه 1390، 12 ژانویه 2011 میلادی. سپاسگزاریم که از آغاز این مجله با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع گرم ما پیوستید. این مجله نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد داشت. در نیم ساعت پیش رو شنونده برنامه هفتگی اقتصادی اگر که موفق نشدید روز چهارشنبه اون رو بشنوید خواهید بود. اما پیش از هر چیز خبرها. بار دیگر همراه میشویم با رضا جمالی برای آگاهی از تازه ترین اخبار ایران و جهان.
ممنون هانا، شب خوش شنوندگان محترم. دیپلمات‌های کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل با اعلام نگرانی خود از آغاز غنی‌سازی در سایت فردوی قم، این اقدام ایران را نشانه روشنی در نقض قطعنامه‌های سازمان ملل دانستند. سفرای آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌هایی با درخواست دوباره از ایران برای توقف غنی‌سازی گفتند که تمام 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل نگرانی خود را از این اقدام تهران نشان دادند. این دیپلمات‌ها در همین حال از ایران خواستند تا گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هر گونه دست داشتن کشورش در ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز را رد کرد. خانم کلینتون چهارشنبه شب در کنفرانس رسانه‌ای مشترک با نخست وزیر قطر گفت: می‌خواهم قاطعانه هر گونه مداخله آمریکا در هر شکلی از اعمال خشونت در داخل ایران را رد کنم. پیشتر سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هم دست داشتن آمریکا در حادثه ترور روز چهارشنبه در تهران را رد کرده بودند. خبرگزاری‌های ایران از وقوع زمین‌لرزه نسبتاً شدیدی در شهرهای شمالی ایران گزارش دادند. این زمین‌لرزه حدود ساعت 8:30 شب چهارشنبه در استان‌های مازندران، گلستان، سمنان و تهران احساس شده است. به گزارش خبرگزاری اینا، مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شدت این زمین‌لرزه را 5 ریشتر و کانون اصلی آن را در منطقه مرزی کلای بابل اعلام کرده است. مسئولان گمرک ترکیه روز چهارشنبه از توقیف پنجمین کامیون ایرانی که به سوی سوریه میرفت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این کامیون در مرز کلیس بین ترکیه و سوریه توقیف شده است. روز سه‌شنبه نیز ترکیه 4 کامیون را که از ایران به سوی سوریه میرفت در مرز کلیس توقیف کرده بود. مقامات گمرک ترکیه بدون اعلام محموله این کامیون‌ها گفتند که بار این کامیون‌ها توسط کارشناسانی در حال بررسی است. سازمان گزارشگران بدون مرز از ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، خواست تا از حقوق زندانیان عقیدتی در ایران دفاع کند. این سازمان روز چهارشنبه با نگارش نامه‌ای به خانم پیلای تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران، شهروند وب‌نگاران و گسترش سانسور رسانه‌ها در ایران را وضعیتی فاجعه بار خوانده که نیازمند توجه و پاسخی فوری است. گزارشگران بدون مرز همچنین از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته است برای پیشگیری از اعدام دو وب‌نگار زندانی، وحید اصغری و سعید ملک‌پور، اقداماتی انجام دهد. در خبر دیگر، کانون نویسندگان ایران با صدور دو بیانیه جداگانه، بازداشت‌های اخیر در ایران و همچنین صدور حکم انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد را محکوم کردند. کانون نویسندگان از تشدید بازداشت فعالان اجتماعی از جمله سعید مدنی انتقاد کرده و همچنین خواستار لغو حکم انحلال خانه سینما شده است. یکی از ناظران اتحادیه عرب که دو هفته در سوریه بوده است میگوید صحنه‌های مهیب را در شهر حمص شاهد بوده و جسدهای سوخته ای را دیده است. انور مالک، عضو الجزایری هیئت ناظران، روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت پس از آنکه متوجه شده حضورش در سوریه خدمتی به رژیم بشار اسد برای تداوم کشتار معترضان است، آن کشور را ترک کرده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه برای اولین بار در سال جدید میلادی برای حل بحران مالی منطقه یورو با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار در ادامه مذاکرات رهبران کشورهای اروپایی درباره بحران مالی اتحادیه اروپا انجام می‌شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم رضا جمالی و با این خبرها نوبت میرسه به برنامه هفتگی اقتصادی که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه و اجرا میکنه. بار دیگه یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. هانا کاویانی هستم. روز پنجشنبه و جمعه آروم و بهتری رو براتون آرزو میکنم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. تیم اقتصادی دولت به جای مجلس با آمریکای جنوبی رفت و باعث لغو نشست غیر علنی برنامه ریزی شده مجلس شد. بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس. اتحادیه اروپا در آستانه چالش دیگر بر سر اخص مالیات از برخی مبادلات مالی و بورسی. آمار رشد اشتغال در آمریکا و اهمیت اقتصادی آن. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به چند خبر اقتصادی با همکارم مانیا منصور جلب می‌کنم.
با توجه به حجم بالای روابط تجاری میان دو کشور ایران و چین و افزایش روزافزون اختلافات تجاری میان فعالان اقتصادی چین و ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به بازرگانان ایرانی در بستن قرارداد با طرف‌های چینی هشدار داد. اتاق بازرگانی اعلام کرد که به تازگی تفاهم نامه تسهیل رویه های حل اختلافات تجاری بنگاه های اقتصادی میان بخش های حقوقی اتاق های بازرگانی دو کشور به امضا رسیده است و بخش های حقوقی اتاق ایران و شورای توسعه تجارت خارجی چین می توانند به شکایات تجار رسیدگی کنند. اتاق بازرگانی به بازرگانان ایرانی توصیه می کند پیش از ایجاد ارتباط تجاری با شرکت چینی از میزان اعتبار و سابقه فعالیت آنها اطمینان حاصل کنند و در صورت کسب اطمینان از اعتبار شرکت دست به امضای قرارداد تجاری بزنند و در این قراردادها بند داوری اتاق ایران را بگنجانند. اتاق بازرگانی همچنین به شرکت‌های ایرانی که با چینی‌ها قرارداد امضا می‌کنند توصیه می‌کند تا حد امکان از پرداخت بخشی از مبلغ معامله پیش از دریافت کالا پرهیز کنند. حجم مبادلات بازرگانی میان ایران و چین در سال‌های گذشته به شدت افزایش داشته است. به گفته مقام‌های ایرانی، حجم مبادلات دو کشور به حدود 40 میلیارد دلار در سال می‌رسد که کمی بیش از نصف آن در برگیرنده صادرات کالاهای چینی به ایران است. در حالی که هفته است از طرح موضوع حذف یارانه اخشار مرفه می‌گذرد، روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که حذف یارانه‌های برخی اخشار خلاف قانون هدفمندی یارانه است. به گفته رئیس مجلس، سطح فراگیری قانون هدفمندی یارانه‌ها عموم مردم است و این موضوع به خاطر برخی مناقشات در قانون پیش‌بینی شده. بنابراین دولت می‌تواند به دهی که نیازمند هستند یارانه نقدی بیشتری بدهد، چون دولت از نظر قانونی نمی‌تواند اجبار کند که کسی یارانه نگیرد. مخالفت رئیس مجلس زمانی مطرح می‌شود که محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمند یارانه‌ها، می‌گوید دولت به زودی پروژه حذف یارانه اخشار مرفه را کلید خواهد زد. به گفته محمد رضا فرزین، دولت در حال حاضر گرم شناسایی دقیق افرادی است که باید از فهرست گیرندگان یارانه‌ها حذف شوند. اول دی ماه رئیس جمهور در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم شرق تهران گفت طبق برنامه قرار است با کسانی که توانمند هستند مکاتبه شود و از آنان خواسته شده است که در صورت تمایل از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. دولت امسال هم در مهلت قانونی نمیتواند لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، با دادن خبر تعویق قطعی بررسی بودجه سال 91 کل کشور گفت متاسفانه تصویب نهایی لایحه بودجه 91 قطعاً به سال آینده موکول می شود و مجلس چاره جز تصویب بودجه چند دوازدهم ندارد. محمد رضا باهنر با انتقاد از تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکید کرد انتظار داشتیم دولت در سال انتخابات مقداری با مجلس همکاری داشته باشد. لایحه بودجه 91 هنوز از تصویب نهایی دولت نیز نگذشته است و بررسی آن در هیئت وزیران ادامه دارد. یک روز پیش از باهنر، علی لاریجانی رئیس مجلس هم از تأخیر در ارائه لایحه بودجه گله کرد و گفته بود مطابق قانون بودجه باید 15 آذر به مجلس می آمد که نیامد و کار را مشکل کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه ارائه نکردن به موقع لایحه بودجه سوی دولت را قانون شکنی خواند و گفت
متاسفانه رویه های غلطی در سالهای اخیر در عدم التزام به قانون دیده می شود که نمونه اخیر آن تأخیر بیش از یک ماه در ارائه بودجه به مجلس است.
پیش از این مجلس از راه‌های زیادی تلاش کرد تا دولت امسال لایحه را زودتر به مجلس بیاورد. از مأمور کردن یکی از اعضای هیئت رئیسه برای پیگیری لایحه بودجه در دولت و ارائه زودتر آن گرفته تا دو نامه هیئت رئیسه به محمود احمدی نژاد و خط و نشان کشیدن پی در پی نمایندگان برای دولت در رسانه‌ها که مجلس مهلت اضافه به دولت نمی‌دهد و امثال آن. تأخیر در ارائه لایحه بودجه در دولت‌های نهم و دهم ظاهراً به روالی عادی تبدیل شده است. سال گذشته دولت با تأخیری 75 روزه لایحه بودجه را به مجلس داد که باعث شد برای اولین بار در تاریخ بودجه نویسی ایران مجلس بودجه سنواتی را به شکل چند دوازدهم تصویب کند.
به رغم تمام وعده‌های بانک مرکزی برای مهار ارزش سکه و برابری نرخ ارزهای خارجی، در این هفته هم اوجگیری ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال ادامه پیدا کرد. سکه هم که بانک مرکزی می‌خواست با عرضه نامحدود آن ارزشش را پایین ببرد، در روزهای گذشته بهای آن به سرعت در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دلار در صرافی‌های میدان فردوسی تهران ارز چند نرخی شده است و کسی به نرخ تعیین شده از سوی دولت اهمیتی نمی‌دهد. ایسنا می‌نویسد دلار هم اکنون در صرافی‌های تهران به صورت چند نرخی خریداری می‌شود، در حالی که یکی از صرافی‌ها قیمت خرید دلار را 1650 تومان اعلام کرد، در صرافی دیگر این قیمت 1670 تومان و صرافی دیگری دلار را به قیمت 1680 تومان می‌خرد. ایسنا می‌نویسد به رغم این نرخ‌های متفاوت، صرافی‌ها اما حاضر به فروش دلار نیستند. دلار در حالی روز سه‌شنبه با این نرخ‌ها معامله می‌شد که بانک مرکزی روز سه‌شنبه نرخ مرجع دلار را 1124 تومان اعلام کرده بود. همزمان با التهاب در بازار ارز و سکه، مجلس می‌خواهد با دخالت در این بحث دولت را مجبور به اعمال سیاست‌هایی برای تنش‌زدایی در بازار ارز و طلا بکند. در حالی که مجلس تصمیم گرفته بود در جلسه غیر علنی با حضور تیم اقتصادی دولت این موضوع را بررسی کند، دولتیان اما سفر به آمریکای جنوبی در رکاب محمود احمدی نژاد را بر سوال‌ها و احتمالاً پرخاش‌های نمایندگان ترجیح دادند و به سفر رفتند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم که ظاهراً در تهران است، در مجلس حضور پیدا نکرد. نایب رئیس مجلس پس از انتظاری طولانی گفت
خب الان که ساعت 11 است، متاسفانه 11 و ربع هست، هنوز جناب آقای دکتر بهمنی نرسیدن. ما از جناب آقای دکتر بهمنی ریاست محترم بانک مرکزی دعوت کردیم، به اضافه بعضی از معاونین وزارتخونه های مربوطه و خزانه دار کل کشور و حالا خود جناب آقای بهمنی که تشریف بیارن تو این جلسه یک ساعته ما بخشی از بحث ها رو شروع بکنیم، بحث کنیم، صحبت بکنیم و نماینده هم نظراتشون رو بدن. اگر ضرورت داشت جلسه رو تمدید بکنیم و ادامه بدیم، مثلا برای دفعات بعد با حضور خود آقایون وزرا بتونیم موضوع رو پیگیری بکنیم. هنوز جناب دکتر بهمنی نرسیدن. بعضی از دوستان هم خبر دادن که شاید ایشون یه مقدار سختشونه حضور در این جلسه. من دلیلش هم نمیفهمم، یعنی چی چجوری سخته، حالا چون وزرا نیستن یا اینکه ایشون منع شدن از طرف مقامات بالاتر.
روزنامه تهران امروز غیبت رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس را کنارگیری محمود بهمنی با چراغ خاموش توصیف کرد و نوشت در صورت تصویب نشدن افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، احتمال استعفای بهمنی قوت خواهد گرفت. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به مدرس تذکر داد که شأنش خدشه‌دار شده است.
تذکر بنده آقای رئیس بند 11 ماده 23 در مورد حفظ منزلت مجلس هست و ماده 103 آیین‌نامه. درخواست ما از هیئت رئیس محترم برای اینکه مقدمات جلسه غیرعلنی رسمی بر اساس ماده 103 تشکیل بشه به این دلیل بود که وضع بازار ارز وضع قابل تحملی نیست.
قرار بود روز یکشنبه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر مقام‌های دولتی برای بررسی اوضاع اقتصادی کشور و بحران ارزی در یک جلسه فوق‌العاده مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنند. در این میان مجلس که در حال بررسی یک طرح قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، روز یکشنبه محدودیت‌های تازه‌ای برای خرید و فروش و نگهداری ارز تصویب کرد. به نوشته دنیای اقتصاد، در چارچوب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محدودیت‌های تازه‌ای برای خرید و فروش و حتی نگهداری ارز تعیین می‌شود و بانک مرکزی هم مکلف می‌شود با هدف پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز نسبت به تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط گروه‌های مختلف اقدام کند. روزنامه شرق هم روز سه‌شنبه نوشت همزمان با افزایش قیمت دلار و البته بالا رفتن قیمت جهانی طلا، سکه هم گران شد و ارزش آن روز دوشنبه به 640 هزار تومان رسید. شرق پیش بینی می‌کند اگر دلار با روند رو به رشد قیمت طلا همراهی کند، به زودی سکه هم رکوردهای جدیدی به نام خود به ثبت می‌رساند. شرق به نقل از رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات می نویسد در حال حاضر پس از قاچاق خواندن ارزهای فروشی در سطح شهر، خرید و فروش ارز متوقف شده است و خرید و فروش صورت نمی گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد در درون دولت دو گروه و با دو اعتقاد متفاوت به دنبال راهکار خروج از وضعیت کنونی هستند. گروه اول که خارج از تیم رسمی اقتصادی است، به دنبال حفظ وضع موجود در سطح متغیرهای کلیدی مانند نرخ سود سپرده است. این گروه به نوشته دنیای اقتصاد مخالف افزایش سود سپرده‌های بانکی است، چون به باور آن افزایش نرخ سود سپرده و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود و اقتصاد را وارد رکود تورمی می‌کند. گروه دوم آنچنان که روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد با اشاره به آثار بسته پولی 90 و آشفتگی بازارها، معتقد به جذاب شدن ابزارهای پولی بانک مرکزی برای کنترل بازار است. به نوشته دنیای اقتصاد پررنگ شدن صف بندی دو گروه در بازار نیز بدون بازتاب نبوده است. در بازار شایع شده است در صورت ثابت ماندن نرخ سود بانکی، محمود بهمنی استعفا خواهد کرد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
همزمان با تشنج در بازارهای مالی و پولی، مجلس در چند روز گذشته بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، تا روز سه‌شنبه 19 ماده این لایحه به تصویب نمایندگان رسیده است. در این لایحه علاوه بر مجازات‌های پیش‌بینی شده برای قاچاق کالا و ارز، محدودیت‌های تازه‌ای برای خرید و فروش و حتی در اختیار داشتن ارز پیش‌بینی شده است. در ماده 5 این لایحه بانک مرکزی مکلف می شود با هدف پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز نسبت به تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط گروه های مختلف اقدام کند. این لایحه را دولت در خرداد ماه گذشته تصویب و به مجلس داد و مجلس شورای اسلامی در 8 دی ماه کلیات آن را تصویب کرد. پیش از این سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در مقام دادستانی تهران نام نیکی از خود به جان نگذاشته بود، وعده ارائه این چنین لایحه‌ای را داده بود.
ما در رابطه با اصلاح قانون از ابتدایی که دوره جدید مدیریت ستاد آغاز شده، تیمی را گذاشتیم و یه پیشنویس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه کردیم که در این جلسه هم به همه مدیران کمیسیون‌های سراسر کشور میدیم.
محمود احمدی نژاد هم چندین بار از لزوم شفافیت و مبارزه با قاچاق گفته است.
هر کالایی که در بازار توزیع میشه باید هویت داشته باشه، کد داشته باشه و این کد قابل کنترل و راستی آزمایی باشه. وقتی این نیست، فرصت پیدا میشه. تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمان، مال فلان نهاد، مال فلان دستگاه، هر کس یه جایی رو سوراخ کرده، برای خودش میبره میاره.
یک نماینده مجلس هنگام بحث درباره لایحه مبارزه با قاچاق در مجلس علت قاچاق کالا را در سیاست‌های اقتصادی دولت دید و گفت:
وقتی شما میاد تعرفه رو میگید 50%، 80%، 100%، 150%، اینجا انگیزه قاچاق به وجود میاد. نشون میده که در اون کالا ما ناتوان هستیم، ضعیف هستیم. دلیل نداره که ما این همه نرخ رو بالا ببریم و عرصه رو برای مصرف کنندگان داخلی تنگ بکنیم. یعنی واقعا پشت دیوار تعرفه قائم شدن این به ضرر مردم، به ضرر قدرت خرید مردم هست. مثلا بند ب، مگه ما می‌خوایم جنگ بکنیم؟ برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت‌های سازمان، با محوریت سازمان‌های کاشف. یعنی واقعا به عبارت‌ها دوستان توجه بکنن چی نوشتیم و چیا رو ما داریم تصدیق می‌کنیم.
این لایحه که در 10 فصل و 77 ماده تنظیم شده به مواردی همچون پیشگیری از قاچاق کالا، قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز، کالاهای ممنوع، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای، جرایم مربوط به این موضوع، مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق و مباحثی مربوط به اموال ناشی از قاچاق می‌پردازد. قصه قاچاق کالاهای وارداتی به ایران و صادرات قاچاق کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه داستانی طولانی است. در چند دهه گذشته که ارزهای خارجی با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شد، دستگاه‌های دولتی و نهادهای حکومتی و یا افراد با نفوذ می‌توانستند با استفاده از ارزهای ارزان دولتی بازار واردات و قیمت کالاهای وارداتی را رقم بزنند. پس از یکسان شدن نرخ ارز در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، شرایط سوء استفاده از ارزهای دولتی محدود شد، اما اکنون بار دیگر ارز با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شود و بسیاری از این محل درآمدهای هنگفتی دارند. به گزارش مقام‌های دولتی، سالانه حدود 20 میلیارد دلار کالاهای قاچاق وارد ایران و یا از ایران به خارج صادر می‌شود. روز جمعه گذشته در آمریکا آخرین و مثبت‌ترین آمار در مورد بیکاری در طول 3 سال گذشته منتشر شد که حاکی از بهبود نسبی وضعیت بازار کار در آمریکاست. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون می‌پرسم اهمیت اقتصادی این آمارها برای اقتصاد آمریکا چیست؟
اقتصاد آمریکا طبق برآوردی که شده بود بحران رو در سال 2009 پشت سر گذاشته بود، ولی یک مسئله عمده این بود که اشتغال افزایش پیدا نکرده بود و نرخ بیکاری بالا بود و البته هنوز هم بالا هست، ولی این آمار نشون داد که از این نقطه نظر هم باز بهبودی پیدا کرده. آمار اشتغال و بیکاری در آمریکا از 2 منبع گرفته میشه. یکی منبع به حساب شرکت‌ها و مؤسسات استبلیشمنت دیتا میگن که اون نشون میده که در مجموع 200,000 شغل جدید در ماه دسامبر ایجاد شده بود که بالاترین میزان آمار دیگه از خانوارها گرفته میشه و اون نشون میده که به تدریج نرخ بیکاری مشغول کاهش بوده، یعنی در اکتبر 8.9% بوده، در نوامبر 8.7% و در دسامبر 8.5% شده و این البته با یک زیرنویس هایی در مجموع بسیار بسیار مثبت بوده.
خب این افزایش اشتغال چه عواملی درش سهم داشتند؟
عامل بلند مدت تر برای این ماجرا به احتمال زیاد خوشبینی است که برخی نسبت به اقتصاد پیدا کردند که به تدریج وضع بهتر خواهد شد. همین آمار نشون میده که تعداد کسانی که در نیروی کار هستند تقلیل پیدا کردن، یعنی یک عده ای اصلا گفتن امکان کار پیدا کردن نیست، کنار رفتن، یعنی 50,000 نفر از نیروی کار بیرون رفتن و اگر کسانی هم که باید اضافه میشدن در نظر میگیریم یک چیزی در حدود 86,000 نفره و به طور کلی نرخ مشارکت در بازار کار پایین اومده. بنابراین این یه حساب سکته ای میده به اون خبر بسیار خوب از یک طرف، ولی اون چیزی که نگرانی های بیشتر همچنان ادامه پیدا میکنه اینی که مسئله کسر بودجه آمریکا همچنان مورد حل و
مسئله اساسی بایستی قاعدتاً این افزایش اشتغال ناشی از افزایش سرمایه گذاری هم باشه. آیا سرمایه گذاری هم افزایش پیدا کرده؟
آمار سرمایه گذاری در این سه ماهه الان در دسترسمون نیست، یعنی اینکه تا این سه ماهه چهارم تموم بشه و چند وقتی بگذره که وزارت بازرگانی آمریکا عددا رو بده نداریم، ولی آمار گذشته نشون میده که مقدار زیادی سرمایه گذاری هم شده و از این نظر بهبودی حاصل شده. ولی در این که در این سه ماه رو بخوایم متصل کنیم به قضیه سرمایه گذاری، این محتاج است که صبر کنیم که این آمار جدید بیاد.
آیا از این آماری که منتشر شده میشه دید که در چه بخش‌هایی مشخصاً اشتغال رشد بیشتری نشون داده؟
این آمار نشون میده که در درجه اول این خدمات بوده، خدمات بخش خصوصی. توجه فرمایید که در مجموع کل بخش خصوصی 212,000 شغل جدید ایجاد کرده و چون 12,000 شغل دولتی کم شده 200,000 شغل اضافه شده. این عمدتاً در قسمت خدمات بخش خصوصی بوده و بعد وقتی بریم در قسمت خدمات عمدتاً در حمل و نقل و انبارداری بوده، خدمات پزشکی در درجه دوم و بعد در درجه سوم خرده فروشی، اینها به حساب پیشرفت رو نشون دادن. به همین دلیله که ممکنه که دقیقاً قضیه سرمایه گذاری اثر مستقیم نشده و بیشتر این پایان سال بودن و اینکه خریدها مشغول زیاد شدنی اثر بیشتری داشته باشه.
اتحادیه اروپا همچنان نگران بحران مالی در کشورهای عضو است. روز دوشنبه نیکولای سارکوزی به برلین رفت، روز سه‌شنبه کریستیان لاگارد و روز چهارشنبه ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار داشت. آلمان به عنوان مهمترین قدرت اقتصادی اروپا خواسته و یا ناخواسته به مرکز تصمیم گیری اتحادیه اروپا تبدیل شده است. در حال حاضر در اتحادیه اروپا پیشنهاد بستن مالیات بر مبادلات مالی و پولی باعث اختلاف در درون این اتحادیه شده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس درباره مشمول مالیات شدن مبادلات مالی و پولی به رادیو فردا چنین میگوید:
پیشنهاد مربوط به اعمال مالیات بر مبادلات مالی بین‌المللی برای اولین بار از طرف اقتصاددان آمریکایی جیمز توبین ارائه شد در سال 1979 که پیشبینی میکرد یا پیشنهاد میکرد مقدار بسیار کمی بین 0.5 تا 1% جابجایی سرمایه ها مشمول مالیات قرار بگیره و بعد درآمدی که از این محل حاصل میشه بین کشورهای فقیر دنیا تقسیم بشه. هدف این بود که تا مقدار معینی جلوی به اصطلاح داد و ستد ها و گمانه زنی ها و شفته بازی های بی مورد گرفته بشه.
ولی خب آقای خاوند، تلاشی که در حال حاضر میشه اینه که از این مالیاتی که قرار اخذ بشه بیشتر جنبه مهار به اصطلاح بحران مالی رو هدف داره تا دادن کمک به کشورهای فقیر، یا نه؟
دقیقاً، یعنی در واقع فکر این قضیه از توبین گرفته شده ولی به جای کشورهای فقیر مسئله اختصاص درآمدهای ناشی از این تک به پرداخت یا بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا منجر شده. در این زمینه آقای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیش قدم شده و در واقع باید گفت که به دلیل نزدیک بودن انتخابات و به خاطر اینکه آقای سارکوزی میخواسته نظر مساعد بخشی از رای دهندگان فرانسوی رو به دست بیاره این پیشنهاد رو کرده و حتی در پیشنهاد خودش گفته که اگر یک کشور پیش قدم نشه بقیه کشورها کاری رو انجام نمیدن.
اما خب آقای خاوند، به رغم نیت آقای سارکوزی، این پیشنهاد ظاهرا در درون اتحادیه اروپا با استقبال تا به حال روبرو نشده.
پیشنهاد آقای سارکوزی با دو مشکل روبرو است. مشکل اول اینه که متحدان آقای سارکوزی در اتحادیه اروپا با این نظر موافق نیستند و به خصوص خانم مرکل به این نظر روی خوشی نشان نداده، چون که به اصطلاح هواداران و احزابی که پشتیبان خانم مرکل هستند در آلمان عمدتاً با این فکر مخالفن، نه اینکه با تکس توبین مخالف باشن، بلکه میگویند در صورتی که اتحادیه اروپا بخواد این کار رو انجام بده، داد و ستدهای مالی بخش مهمیشون فرار میکنن، میرن به آسیا، میرن به بازارهای آمریکا، بازار سیتی، یعنی در بازار انگلستان، به خصوص به خاطر اینکه انگلستان به شدت مخالف این تصمیم است. و بخش دیگه مشکلات آقای سرکوزی این است که محافل اقتصادی فرانسوی و به خصوص بازارهای مالی فرانسوی با این نظر روی موافق ندارند.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید. We'll be right back.